مطلب هفتم که راجع به خود الفاظ است که خطیب به کار می‌بره، باید در الفاظ این اموری که میگیم مراعات کنه. هفتمین امری که باید مراعات کنه این که معتدل باشه در ایجاز و اتمام، نه خیلی موجز و مختصر باشه سخنش و نه خیلی مفصل باشه، بینابین باشه. چرا؟ لأن الایجاز قد یخل بالمعنا، زیرا ایجاز و اختصار داریم اخلال میرساند به معنا، یعنی معنا رو درست تحویل نمیده به اشخاص. و تطویل و یورث الملل و الفجمرده و الحالاتو تختلف و فی ذلک. حالا حالات مستمعین اختلاف داره در این ایجاز و اتناب. گاهی حالات مستمعین جوریست که یوجب ایجاز، مثلا یک آدم های بازرقاوت باهوشی هستن که با اشاره این خودشون تا آخر رو میخونن، همین که آدم اشاره بکنه دیگه تا آخر مطلب خودشون دستشون میره. خب اینجا دیگه هی تکرار کردن و توبی دلن من نزدن. و اما اتناب مال اونجاییست که نه، ممکنه آدم های سطح پایینی باشن که اینجا احتیاج به تکرار کردن و مبالغه کردن داره، اونجا البته باید اتناب به خرج دار. می‌فرماید که بل حالات و تختلف و فیزاره که فقط یکون المستمعون که هم و اکثر هم علا حال من الزفاء و المعرفه که یحسن و فی خطابهم الایجاز، فقط یکون المطلوب و یستدع تأکید. و گاهی هم مطلوب جوریست که استدعا می‌کند و تقاضا دارد تأکید ورزیدن و تکرار نمودن و تحویل. تحویل حول الامر ای بالغ فیه، و تحویل و مبالغه نمودن در اون مطلوب. پس گاهی هم مطلوب جوری است که یک مطلبی است که باید روش تکیه کرد و زیاد تکرارش کرد و گفت، مثل که یک مطلبی است دور از اذهان حتی اونایی که ذکی هستن، یک مطلب غیر معروفی است که کسی میخواد اون رو بیان بکنه و جا بیندازه در اذهان، خب اون روش باید تکیه بکنه و تکرار بکنه و بگه اون رو. فیحسن التحویل حتی مع المستمعین الاذکیا، چون مطلوب مطلوب این چنینیه. و علا کل حالن یم بقیه ولی یجه، ولی اونی که مسلمه تعادل همیشه خوبه، چون توی جمعیت بالاخره دو دست مردم ممکنه باشن، مطلب هم گاهی اونجوره گاهی اونجوره، قانون کلیش تعادله که نه ایجاز و نه اون اتنام. بله گاهی موقع میشه که آدم میفهمه که اینجا جای ایجازه، گاهی میفهمه که جای اتنامه، ولیکن جایی که محرز نشده این دو هم همون حالت تعادل رو باید حفظ کرد. بفرمون به علا کل حال یم بقی بل یجب تجنب و تکرار الذی لا فائده فیه فی جمیع المواقع، همه جاها تکرار فایده ای نداره. و کذالک ایراد الالفاظ المترادفه لا بلاغا بله تکراری که لا فائده فیه فی جمیع المواقع، تکراری که لا فائده فیه فی جمیع المواقع. داره که ایراد الالفاظ المترادفه اون هم لا یحسن الاکثار من، حالا یه دفعه دو دفعه بله، ولیکن هر لفظ رو بخواد بگه مترادفش هم بگه، که این چیزی بی خودی بر از ایرایی هم از کلام میفته و وقت هم بی خود میگیره. الثامن ان تكون خالیه من الالفاظ الغریبه والوحشیه و غیر المتداوله، این که سخن خالی باشه از الفاظ غریبه و وحشیه. الفاظ وحشیه یعنی مهجور، اونایی که یه وقتی استعمال میشه در لغت داره الان دیگه کاربردی نداره، این میشه وحشیه. الفاظ غریبه ظاهرا یعنی الفاظ اجنبی، دو تا معنا داره، یکی الفاظ اجنبی مال این لغت نیست، مال لغت دیگری که حالا اون الفاظ رو به کار ببره، یا الفاظ غریب یعنی از نظر معنا و اینها غریب زود معنا رو به ذهن نمیاره، ولی که از هر معنای اول هسته که بعد خواهیم گفت که الفاظی که دارای قرابت هست ممکن اونی باشه که بعدن منظورشونه، ولیکن
در مثلا مختصه الفاظش
که مثلا غریبه مراد همون، حالا اینجا عرض میکنم یا مراد همون نیست، بعد میام بگیم در نهم میام بگیم که اون نیست که معنا رو درست به ذهن نمیاره، از از فهم مردم دوره، اون لفظ واژه‌ای است که از افهام مردم دوره، معنا رو خوب به ذهن نمیاره. بلکه این غریب هم در لغت معنا الفاظ غریبه معنا شده به الفاظ اجنبی از یه زبانی، مثلا فارسی داره صحبت می‌کنه فرض واژه‌های انگلیسی بیاره در اینجا، این منظور بود. خب و الفاظی که تداول نداره بین مردم و من از تعبیرات التی و همچنین باید خالی باشه از تعبیراتی که یشمعز من المستمعون اشمعزاز و تنفر پیدا میکنن از او مستمعون کل الفاظ الفخشیه. خب فلوستر الى تعبیر ان معانی ها، حالا اگر ناچار شد که از اون الفاظ از معانی اون الفاظ اس نامی ببره معانی و اون الفاظ مخصوصش رو ذکر نکنه، بلکه با کنام توی در روش قرآن شریف هست که جایی که اون ناچار شده خداوند تبارک و تعالی که راجع به اونا احکام می‌فرماد با کنایه فرمیگرد. فلوستر الى تعبیر ان معانی ها فلیستعمل بدلها الکنایات، به جای او کنایات است. التاسه ان تکون مشتملتن علی المحسنات البدیعیه و الاستعارات و المجازات و تشبیهات که دیگه در خند خودش خونده شده. فان نهازهی کلها لحل اثر کبیر فی شادابی کلام و جاذبیت و شیرینی سخن. ولیکن یجب ان یعلم ان الاستعارات و المحسنات و نحوه هم لا تخلو عن غرابت و بعد علی فهم الناس. البته باید اینو دونست که استعاره ها و اونهایی که محسنات بدیعیه شمرده میشن اینا خالی از غرابت و دوری و بعد بر فهم مردم نیستن، اونها فهمش خودش ذوق میخواد، ذکاوت میخواد، استعارات رو فهمیدن یا مجازات، بعضی از مجازات رو فهمیدن، معانی لطیفه. فلذا مثلا فرض کنید یک کتاب چیز رو بدید دست مردم، همین حافظ رو هر کس نمیفهمه، چون اون پر است از استعارات و معانی کنایه و مجازیه، اون یه ذوق لطیف میخواد که فورا منتقل بشه که از این لفظ به چی معنایی، معنای کنایی یا استعاره‌ای یا مجازی این شخص خواسته منتقل کنه اشخاص، اون خودش یک لطف و قرینه خاص میخواد. فرضا چون مردم از این دور هستن، مطالب خودشو با اون جور سبک‌ها نباید بیان بکنه، گاهی برای خاطر اینکه خالی از لطف هم نباشه بد نیست، ولیکن همه سخن رو به اون شکل قرار دادن این درست نیست، چون بعید است از فهم مردم و قهرا نمی‌فهمن. فلا ينبغي الخروج بها عن حد الاعتدال، پس به واسطه این محسنات و استعارات نباید خارج شد از حد اعتدال و میانه روی. و ينبغي ان یراء فیها الاقرب الى طبع العامه، باید اون چیزی که نزدیکتر به ذوق مردم همگان هست اونها رو در خطاب مراعات کرد. و یخذل مؤمنها ما هو مطبوع علی المتصنع المتکلف به، و باید رفض کرد و رها نمود از اون استعارات و محسنات اونهایی که مطبوع و خوشایند است بر انسانهای متصنع به خود بندی که متکلفند به سخن. یه عده هستن که وقتی میخوان سخن بگن، من یه وقتی یه آقای صحبت میکردی که خیلی سال مبتدی بود در آستانه برای 15 شعبان مخصوصاً است، خیلی زیبا از نظر این به کار بردن این استعارات اینا خیلی زیبا بود واقعا، یک ساعت صحبت میکرد، حالا دیگه من خودم مریضه، خیلی قشنگ صحبت میکرد و مسلط، من تا حالا کسی ندیدم مثل اون، یک ساعت هم مطالبش خوب بود و همین که از بر الفاظ خیلی زیبا بود. حالا بعضی هستن میخوان با حرفایی که میزنن همش با قافیه باشد و با استعارات و مجازات همراه باشه، هر کد چیزی میخوام بگم، فلذا یک گاهی چیزای خونه که بیمزه‌ای رو میگن به خاطر اینکه دیدن خب دیگه برای همه هر چیزی دادن نمیتونه معنای کنایی و مجازی به کار ببره، فلذا متوسل میشه به اینکه یه چیز خونه که رو در کار ببره که مال آدمیست که داره تکلف به قرض میده، یعنی مشقت به قرض میده در پیدا کردن الفاظی که اون معنا رو برسونه به کنایت و مجاز. از این جهت هستش که باید رها کنه اون چیزهایی که مطبوع و خوشایند است بر شخص متصنع، متصنع جنسی خودش میبنده یه چیزی رو و به زور میخواد جا بیندازه یه امری رو، المتکلف به اون چیز به ما برمیگرده. و یحسنو ان نشبهها بالغربا فی مجالس الاصدقاء فان حضورهم لا یخلو من فائده ولکنهم. ما باید تشبیه کنیم، یعنی حسن است که تشبیه کنیم استعارات و کنایاتی که اینجوری هست به این که شما یه مجلس ضیافتی تشکیل بدید، رفقاتون رو دعوت کنید، یه 5-6 تا آدم غریب هم که اینا از روشون درمسی دارن اونم دعوت کنید، خب اینا دیگه باید سر سفره و تو مجلس برج زرمار میشن، نمیتونه شوتو با هم بکنن، تو حرف بزنن بخندن هیچی، چون خجالت میکشن از اونا دیگه تو غریبا. خب اگر این رفقا رو دعوت میکنن روز مجلس حال خوبشون باشه که اقلا بتونن شوخی با هم بکنن، یه آزاد بشینه. حالا اینجا شما در میانه یه سخنرانی اینجور الفاظ رو بخوای به کار بیاری، این باعث میشه که اون واژه های خوب و جملات خوبت هم مثل اون مهمونای باشن که یه انده غریب اومده پاشون دویزه، اونا دیگه جمال و زیباییشون از دست میدن. میفرماد و یحسن ان نشبهها بالغربا فی مجالس الاصدقاء فإن حضورهم لا يخلو من فائده، حضور اونا خالی از فائده نیست، خب برای که اطعامه برای مؤمنین هستش و ثواب داره، ولکنهم لابد ان یؤثروا ضیقا و انقباضا فی نفوس الاصدقاء، ولکن تنگی و انقباض رو در نفوس رفقا ایجاد میکنه و اونا دیگه آزادشون گرفته میشه. اینجا همینطوره، آوردن اینها البته یه فایده داره که میفهمن اینا خیلی در این فنون خوب زبردسته که میتونه همه حرفا رو، ولیکن بعدش اینه که اون حرفا خوبش هم جمال و زیباییش از دست میده و مردم ملالت دارشون ایجاد میشه. مردم
باید
یه مقدار کمی اب نداره داره. حالا یه نفر مثلا آدم دعوت کنی که خیلی هم دیاموزی در نگه هم اشکال نداره. الاخر ان تکون الجمل مزدوجه موزونت المقاطع و معنى الوزن هنا لیس الوزن المقصود بهی فی الشعر، این که جمله هایی که میاره مزدوج باشن، که این بعدا خواهد آمد، یعنی جوری باشن که دوتا دوتا باشن که با هم بخورن و هم از نظر مقاطی یعنی آخر جمله ها با هم هم وزن باشن. معنای وزن در اینجا وزنی که مقصود هست در باب شعر نیست که اون وزن های مقصودی گفته شده، بل معادلتها علی الوجوه العادیه، بلکه مقصود متعادل بودن این جمله ها هست به وجهایی که وجود اینجا نویده غلطه، علی الوجوه العادیه، بر وجوهی که خواهد آمد، و هی علی انها این متفاوته متساعده. حالا این وجوهی رو که میگیم انها مختلفی است که متساعده، یعنی از پایین به بالا ترقی پیدا میکنه، وجه اولی که میگیم ضعیف ترین نوعشه، بعدی مترقی ترشه، بعدی مترقی ترشه تا وجه آخری که میگیم. الاولا ان تکون مقاطع الجمل متقاربه فی الطول و القصر، اول اینی که مقاطع یعنی آخر جمله ها در طول و کوتاهی، در طولانی و کوتاهی بودن، اینا با هم نزدیک باشن، حالا درست هم میزونه هم نیستن اما نزدیک به هم باشن، خیلی با هم فاصله نداشته باشن، مثلا اون از اون 10 حرف تشکیل بشه بعد این از 2 تا حرف یا 3 تا حرف تشکیل بشه، اینجور نباشن، یه خود نزدیک به هم باشه، اون 10 تا این و امکانات حروفها و کلماتها غیر متساویه، اگرچه متساوی نیست ولی نزدیک به هم باشه اعدادشون، مثل قولهی به کثرت سمت تکون الهیبه، هیبت و جلال و آقایی به زیادی سکوت و خاموشی، و به نصفت یکسر المواصلون و به واسطه انصاف و عدالت فراوان میشن دوستان و مرابطون، مواصلون یعنی مرابطون و رفقا و دوستان. حالا اینجا میبینید که تکون الهیبه و یکسر المواصلون که اینا مقاطع این دوتا جمله هستن، اینا از نظر حروف درسته که همه یکی نیستن ولیکن نزدیک به هم هستن. اصلانی ان یکون عدد و کلمات المقاطی متساویه، قسم دوم از اون بالاتره، ترقی کردیم دیگه، این که نه مثلا مساوی باشن عدد حروف، نه این که نزدیک باشن بلکه مساوی باشن. بلاغا عدد حروف ها و کلمات ها، هم حروف هم کلمات هر دوش گفتیم، اینجا اینه که برای کلمات مساوی باشن نه اینکه حروفشون متساوی باشن.
مقاطع ظاهرا مراد خود جمله باشه.
ولی آقا نه، مقاطع کلمات خود جمله باشه،
یعنی هر جمله رو مخاطب بگه اینا خودشون
نه آخر میاد قرینه داره. بله و مقاطع اصلا به اینا اطلاق نمیده، مقاطع جمله غیر خود جمله. ان یکون عدد و کلمات المقاطع، عدد کلمات مقاطع متساوی باشه. العلم وراثتون کریما، دانش وراثتی است گرانبها، میگن الاحجار الکریمه یعنی احجار گرانبها، ول آداب حلل مجدده، وراثت کریمه دو تا کلمه، حلل مجدده هم دو تا کلمه، اگر چه از نظر حروف یکی نیستن، اون وراثت کریمه اون اون چند تا اون 10 تا نیستن که، ولی این یکی 9 تا از نظر حروف مساوی نیستن، بلکه از نظر عدد کلمات مساوی هستن.
ول آداب حللون مجدده، حلل جمع حلل از ثوب الجید الجدید، و مجدده هم المجدد من الثياب ما فيه خيوط مختلفه. وقت میشه حللون آداب ثوب های زیبایی است که درش خط و خال هاست، ولی که آداب همینجوره یک لباس زیبایی است که اندر تشبیه کرده که آداب و رسوم یک لباسی است برای اندام انسان که درش خط و خال هایی است که انسانو زیبا در حقیقت میکنه. این یه احتمال در عبارت ای که مجدده رو به اون معنا نگیریم، از همون معنای جدید بگیریم، تجدید و نو، که میخواد بفرماید علم یک چیز وراثتی است که از اول بوده، بلکه آداب چیزی است که هی نو به نو پیدا میشه، هر جمعیتی هر مدتی آداب عوض میشه دیگه در بین جمعیت. بله آقا
چی
علم وراثت؟ یعنی ارث، یه چیزی که از نیاکان به ما رسید. بله دیگه اندوخته های اونا به ما منتقل شده واسه کتابشون اینا شد. بله خب
این که اندوخته
ما خب برای اونا میشه وراثت هم کریمه بود، ما تا اونا که اطلاع به ما رسیده میشه وراثت هم کریمه، برای ما از ما هم که برای دیگران بمونه برای اونا میشه. ان تكون الكلمات بالاضافه الى تساويها تساويها متشابهه و حروفها متعادله. کلمات علاوه بر تساویشون متشابه باشن و حروفشون هم متعادل باشن. متشابه باشن یعنی از نظر وزن و اینها هم با هم هماهنگ باشه. مثل این که میگیم که اقوى ما يكون التصنع في اوائله. خب اوائل متشابه چی میشه از نظر وزن و اواخر هم. و اقوى ما يكون الطبع في اواخره. می‌فرماید که اقوى ما يكون التصنع یعنی بارزترین چیزی که میباشد تصنع در اوائل کاره. هر کاری در اوائلش تصنعه، ولی در آخرش که میشه جزء جبلی انسان و فطرت و طبع انسان میشه. اوائل هر کاری، هر کاری که انسان انجام ده حالت تصنع و به خود گیری داره، به زور به خود چسبوندن داره، برای که در آخر که آخر اون کار که از بعد از تجربه ها و مدتی انسان اون کارو کرد دیگه حالت طبع و روان پیدا کرده، مثل رانندگی. خب اولش که میشینه خیلی همچین آدم ببینه که کسی داره تازه رانندگی میکنه همش حواسش جمع خودش اینجور انداخته رو فرمون و اینا، بعد میبینه این راننده هایی که دیگه خیلی کار کردن شبا هم تو خوابشون رو میبره تو همینطور دستشون اینجور رو دارن رانندگی میکنن، حالت جبلی و طبع براشون پیدا میکنه. خب اقوا ما یکون، یا کسی که در مرحله اجتهاده حال تازه مستعد شده، این آقا پدر خودش در میاد تا یه مسئله راحتی رو استنباط، بلکه اون که دیگه یه مدت هاستی چلزاله داره این کارها رو میکنه دیگه چیز براش نیست، تایه زودی میتونه همون کارا که اون انجام بده با فکر زیاد و عزت زیاد اون در از چند دقیقه ممکنه همه اونا رو انجام بده. اقوا ما یکون و تصنع فی اوائله، اقوا چیزی که میباشد تصنع، اقوا چیزی که می باشد تصنع و بارزترین نوعی که می باشد تصنع در اوائل اون چیزه، و اقوا ما یکون و تب و جبلت در اواخر اون چیزه. که حالا این در اینجا میبینیم که این مقاطع این دو جمله که فی اواخره و یا فی اوائله باشه، علاوه بر این که اینا تساوی دارن و متشابه هستن و حروفشون متعادل هستن، حروفشون یکیه. بعدی ان تكون المقاطع مع ذلك في المد و عدمه متعادله. رفتیم بالاتر، علاوه بر اون چیزی که در جیم گفتیم باید مراعات بشه، نوع تر مترقی ترش اینه که در مد و عدم هم متعادل باشن. اگه اون مد داره اینم داشته باشه، اگه اون نداره اینم نداشته باشه. مثل طلب العاده افضل الافکار و کسب الفضیله انفع الاعمال، که این دوتا این هم میمونن اعمال و افکار. فل افکار تو عادل الاعمال فل مد. مرحوم آخون در کفایه این چیزا رو زیر خود زیاد مراعات میکنه، جملاتش اینطوره که ان تکون الحروف الاخیره
یعنی چی؟ طلب عادل افضل الافکار.
بله آقا
طلب العاده افضل الافکار،
طلب العاده افضل الافکار یعنی با فضیلت ترین فکرها. مگه
طلب کردن فکره؟
طلب بله نه، یعنی فکری که اشکالی نداره که میگیم این فکر خوبیه، یک چیزی اینجا نوشتن میگم این فکر خوبیه، این تو نتیجه فکر اطلاق برش میشه فکر خالی نه
عادت
طلب العاده افضل الافکار، یعنی یه چیزی رو به عاده به حالت عادی برای خودش انسان در بیاره، یعنی ملکی ساختن و اعتیاد پیدا کردن و کسب و کسب الفضیله انفع الاعمال. بعدی ان تكون الحروف الاخيره من المقاطع متشابهه، اون تا اونه که تا حالا میگفتیم بود که خود کلمات متشابه باشه رو هم رفتش، حالا این آخر این اینه که حروف اخیره از مقاطع متشابه باشه، حروف آخریش متشابه باشه، کمال و کانت مسجعه یعنی با قافیه، مثل اونجایی که حروف آخر هم قافیه باشه. نحو الصبر على الفقر قناعه و الصبر على الذل ذراعه، ذراعه یعنی التماس، کسی بر ذلت بخواد صبر داشته باشه، صبر بر ذلت یعنی التماس کردن و دست پیش مردم دراز کردن و لابه و ابتهال. ذراعه لغت مال کتاب من زراعت، من در لغتم به زراعه مراجعه کردم که این معناش همین التماس و لابه.
صبر بر چیه؟
صبر بر فقر قناعته، این که روشن میشه. صبر بر ذل و خاری هم چیه؟ التماسه. کسی بخواد بر خاری صبر بکنه اینه که باید دست تیلو مردم دراز بشه بله. آقا کتاب من زراعت، بله یعنی ذل، یعنی سوال و معناش هم درسته ولی بچی نداره. و احسن الاوزان فی الجمل ان تكون متعادله مثنا و ما کتاب کسی دیگه زراعه نیست
چاپ بینش
داره اینا زراعه است لبنانی است و احسن مثل اینکه لبنانی این کتابا چیزام که خیلی غلط داره، این افکارایی هم که از اونجا چون از چاپ اول افتاد کردن اونم زیاد غلط. و احسن الاوزان فی الجمل ان تكون متعادله مثنا و ثلاث اما ما زاد علی ذلک فلا یحزن کثیرا. خب بهترین اوزان در جمل اینه که تعادل داشته باشن در حد دو تا یا سه تا، یعنی دو تا از جمله های آخر، دو تا از کلمات آخر یا سه تا چی باشه، اما دیگه کلش بخواد اینجوری باشه نه. اما ما زاد علی ذلک فلا یحزن، یعنی گاهی جایز نیست و یکون من التکلف الممقوت، از تکلفات ممقود یعنی کریه و زشت و نفرت انگیز خواهد شد دیگه.
معنی
نه اوزان در جمل، در خود جمل در اون دو تای آخریش باشه یا سه تا یا مثلا در دو تا یا سه تا
دو جمله باشه یا در سه جمله دیگه، در 5 و 10 جمله
بودن هم ردیف نکنه. نه آخه نداره که انتخون در کتاب دو تا اینجوری داره اوزان، اوزان در جمل، احسن اوزان در جمله ها اینه که چجور باشه
این دو تا اوزان رو
استقام
نشته
خب ممکنه ولی که یعنی قابل حمل بر اینم هست، ولی که این شاید هم اینی که من عرض کردم این که اوزان در جمل متعادل باشه یعنی دو تا سه تا باشه، یعنی دو تا کلمه جمله کلمات اخیر یا سه تا تا حداقل تا سه تا جمله های مثلا خود طولانی، اما دیگه از اول تا آخر بخواد متعادل و همشکل باشه این کلمات رو بلاغا یعنی اوزان کلمات دیگه، اوزان کلمات دوتا دوتا و هم وزن باشن در آخر در مقاطی، نه که تمامش هم وزن باشن همه کلمات، حالا اونجور هم اشکالی نداره. دوستان
مثلا این کلمه
بلاغا بله انفع الاعمال که اون دوتا ولیکن بقیهش این هم که نیست. نظم و ترتیب، نظم و ترتیب الاقوال الخطابیه. حالا بحث بعدی این است که وقتی که میخوایم صحبت بکنیم کلام باید دارای چه شکلی باشه. ایشون میفرماید که باید شکل کلام ابتدا یک مقدمه برای میفرماید که هر استدلالی که میخواد بشه معمولا باید از دو چیز تشکیل بشه، این دو رکن اساسیه که نمیشه خالی از اون رکن، یکی یه ادعا و یکی استدلال برای این ادعا، یعنی اون چیزی که اسمش رو میذاریم مطلوب و اون استدلالی که برای این مطلوب انجام میشه. این در همه استدلالات این دوتا باید مراعات بشه، بلکه در خطاب ایشون میفرماید علاوه بر این دوتا بهتر است که چند چیز دیگه هم بهش اضافه بکنیم. یکی تحضیره، یعنی قبل از اینکه مدعا رو بیان بکنیم و قبل از اینکه دلیل براش بیاریم، کلامون رو مقدر کنیم به یک چیزهایی، به یک سخنانی که اشارات داشته باشه به هدف و مقصود و غرض. این یک دو اختصاصه و اون این است که یا اختصاص باید اختصاصه و اون است که برای اینکه مطلوب رو خوب برسونیم یه چند تا قصه هم بگیم. همون قصه های کوتاه به خاطر اینکه قصه چند فایده داره. یکی ملالت رو برطرف میکنه، یکی قصه در حکم تجربه است. یه تجربه کنده شده وقت اون تجربه خیلی در نفس اثر داره که خوبی دفع شده این مطلب. و یکی هم این که خودش تقریبا در نظر فور و مردم قصه بیشتر دلیل میشه تا برهان و دلیل، حتی دلیل به تجاوی قصه برش نخونی که مثلا این کارو نکن باید فلانی هم این کارو کرد و به نتیجه نرسید یا فلان بلا سرش اومد، هم کارو نکن. این بهتر از دلیل بر برش اثر میذاره،
تمثیل میشه دیگه.
بعد آقا شبیه یک تمثیل میاد میشه که همون تجربه. و اما به خدمت این هم امر دوم که با قصه همراه باشه، امر سومی که در خاتمه خطابه ملخص کنه که ما اون چیزی گفتیم چه بود، در خاتمه برای خطابه خودش قرار بده که در اون خاتمه و اونجا هم ملخص کنه حرفایی رو که زده و فهرست براش بده و هم که دیگه در اونجا یه جور عبارت بیان کنه که دیگه ما داریم زحمت کم میکنیم و خدا رو بزنیم میکنیم. پس بنابراین خطابه باید مشتمل بر پنج چیز باشه. این خطابه صحیح یک مقدمه داشته باشه و دو مدعا، سه دلیل بر اون مدعا، چهار اختصاص، پنج خاتمه‌ای که درش خلاصه گیری کنه و وداع و خداحافظی بکنه.
مقدمه میشه فهرست صحبتش هم باشه.
نه اون در مقدمه باید یه چیزایی که مناسبه و اشاره داره. مثلا فرض کنید یه نفر میخواد راجع به انسان صحبت بکنه، به کمالات انسان. یه مقدمه میشه میگه شما میدونید که انسان از دو چیز تشکیل شده، بدن و جسم. همونطور که بدن احتیاج به بدن و روح، همونطور که روح احتیاج به غذا داره، چه کمالاتی داره چی داره، روح هم داره. خب مردم میفهمن که حالا راجع به کمالات روح میخواد صحبت کنه این آقا. از این مقدمه‌اش اینجوری معلوم میشه.
مثلا
آیه‌ای که میخونه، یا آیه‌ای که میخونه گاهی معلوم میشه که داره. کل کلام یشتمل علی ایضاح مطلوب، هر کلامی که مشتمل است بر روشن سازی یک مطلوب، حالا خطابی باشه یا غیر خطابی باشه، لابد ان یتعلق من جزئین اساسیین اساسین هما الدعوا و الدلیل علیها و النظم الطبیعی یقتضی تقدیم دعوا را بر دلیل، تا مردم بدونن مدعا چیه که میخواد در این بارش اقامه کنی. فقط یقتضی مصلحت الاقناع العکس، گاهی البته مصلحت اقناع و تصدیق آوردن برای خصوص ایجاد تصدیق برای دیگری اقتضا میکنه عکس این را که نه اول مدعا رو نگه، چون ممکنه مدعا رو اول بگه اونا حساسیت درشون ایجاد بشه، چون این مطلب چیزی و برهان قبول نکن. میگن مرحوم نانی تا یک ماه به خاطر بحثی رو بحث فرطو بود که میخواست اعمال کنه در اصول که بعضی مخالف بودن، ایشون تا یه ماه اومده به این میفهمده بی رفت هم یه حرف بی رفت میخوام بزنم، کاری به بحثا نداره. بعد روز دوم بی رفت آخر تا اینکه چندین مقدمه اینجا در محل خودش هست، ایشون هی اینا رو فرموده. خب اینا کسی نمیخواد ایشون میخواد چیکار کنه، تا روز آخر همه رو جمع میکنه میگه خب نتیجه اینا این حرف میشه یا نمیشه. خب بله نتیجهش میشه این دیگه، هیچ کنن جنه حرف بزنه دیگه، همه رو پذیرفتن تا آقا دیگه. اما اگه روز اول ما مخواد ترتب اثبات بکنیم، چون یه بزرگان مخالفتن همه درشون ایجاد چیز میشد، حساسیت میشد، هی حرف میزدن اشکال میکردن زیر بار نمیرفتن. اما این اینجوری نکرد، اول اومد مقدماتی که مثبت اونه یکی گفت اینو قبول دارید بله، اونو قبول دارید بله، گفت خب حالا اینا رو جمع کنید ببینید چه نتیجه میده، و که همون نتیجه میده که باید بده. حالا اینجا هم گاهی مصلحت اقناع همینو ایجاب میکنه که از اول نگه من چی میخوام اثبات بکنم، بگه آقا این مطلب قبول دارید بله، اونم قبول دارید بله، خب حالا اینا رو بذار کنارم چه نتیجه میگیری، وقتی که اون قبول کرد دیگه. گاهی مصلحت اقناع اینو ایجاب میکنه. و هازا امرون یرجع و هازا که باید این مدعا رو اول بگی یا بعد بگی، امریست که تقدیر و اندازه گیریش به خود متکلم راجع میشه، خودش باید حساب بکنه که اینجا چجور این مدعایی که من دارم باید اول گفت یا آخر گفت چجور مدعاییه. اما الاقوال الخطابیه فالمناسب لها علی الاغلب بالاضافه الی ذین کالجزئین الاساسین ان تشتمل على ثلاثه امور اخرى که میشه 5 تا تصویر و اختصاص و خاتمه و نحن نبینها بالاختصار الاول التصویر و هما و هو ما یوزع امام الکلام و مقدمه برای کلام لیکون به منزله الاشاره و الایذان بالغرض المقصود للخطیب و الفائده ایذان همون اعلامه و الفائده من اعداد المستمعین و تهیئتهم و آماده ساختن اونهاست الى توجه نحو الغرض و هو یشبه تنحنه المؤذن قبل الشروع. این شباهت داره به تنحنهی که مؤذن میکنه قبل از اون که شروع کنه به اذان گفتن. خب یه سوره دور میکنه تا اینکه هم جلوش ساخت بشه هم این آقایانی که نشستن حواسشون بخواد از اون بگه دیگه سر صدا نده. و ترنم المغنی فی ابتداء الغنا، آوازخوانی مغنی در ابتدای غنا، اول یه خود ساده آواز خونه تا جلوش اینا بازه و بعد شروع کنه به جهجه و لحن. این شروع میشه باید بکنه یعنی رد
شروع
بله آقا نه خطبه رو نمیگیم، داریم تشبیه میکنیم، میگیم که این مقدمه مثل کار اونا، اونا چطور یه مقدمه بر کار خودشون دارن تا جلوشون صاف بشه یا مؤذن برای که جلوش صاف بشه اون مردم حواسشون جمع بشه که میخواد از اون بگه. اینجام آقای خطیب باید یه مقدمه در ابتدای کلامش بیاره که این مقدمه کارش مثل کار اون کاریست که این دو نفر میکنن. نگفتیم که آقای روزه خون اول نفر روزه آواز بخونه. بله اونم حسین علیه السلام و تظلم له رو بر امام حسین علیه السلام میفرستند، بعد مظالمی که بر ایشون رفته اونا رو بیان میکنن تا دلها رقت پیدا کنه و به فهمن میخواد روزه میخونه مصیبت های ایشون رو بخونه تا در آخر که مصیبتی میخونه خوب در مردم قرار جا بگیره. و یفتتح الکتاب رسائلهم بالبسم الله و نحوها و بالسلام و الشوق الی المرسل الی. خب به بسم الله شروع میکنن و نحو بسم الله به نام خدایی یا اینجور چیزا و همچنین به سلام و اشتیاق مثلا روحی فدا فرض کنید اولش میزن یا فدا کرد نفسی مثلا اولش همچنین چیز قربان دروم مثلا اینا رو اولش میزن الی المرسل الی شوق الی المرسل الی بله آقا الی المرسل الی کسی که نامش فرستاده میشه دیگه یا رسائل بهشون فرستاده میشه. و به ما قضیهش اونو بالمراد و به چیزی که اشعار به مراد داره، یعنی میرسونه تقریبا که مقصود این کتاب چیه، این رساله چیه. دایی دیدی که یه چند خطی اولش مثلا میرسن یا روی کتاب میرسن که معلوم میکنه که این کتاب راجع به چی میخواد باشه. کما هو المعلوم عند اصحاب الرسائل فی الاصول المتقدمه. خب البته حالا یه خود این چیزا کمتر شده بعضی چیزاش. ولكن ينبغي للخطيب او الكاتب اذا راى ان التصدير مما لا بد منه ان يلاحظ فيه امرين. حالا اگر که آقای خطیب یا نویسنده دید که تصدیر لازمه، حتما باید مقدمه برای مطلب خودش ذکر کنه، مثلا وقتی میبینه که اولا میبر رفتنش میبینه که خیلی مطلب نداره باید مقدمه توی خود طولانی بکنه. لا بد منه ان يلاحظ فيه امرين الله یفتتح خطابه به ما ينفر المخاطبین او یسیر و سخته هم. افتتاح نکنه سخن خطابه اش را به اونی که منزجر کند و متنفر سازد مخاطبین را یا برانگیزد سخط و غضب ایشان را، که ان یعطی مثلا به ما یشعر به تشاؤم فی موضع تهنئه و الفرح و سرور، در جایی که جای تبریک گفتن و فرح و خرسندی و سرور هست بیاد حرفی رو در مقدمه قرار بده که اشعار به فال بد زدن داره، مثلا بگه که خب یه حرفی بزنه که اشعار داره به این که مثلا او مایش رو به سرور فی موضع تعزیت و الحوز، دعوتش کردن توی مجلس کسی شهید مثلا یه پدر مادرش هم بوده حالا شهید که نه حالا اون ممکن یه کسی دعوتش کردن مجلس خط شبه اول بعد چیز رو حالا بره اول اونجا یه چیزایی بگی که باعث خنده و اونها میشه باعث سرور و فرح میشه، اول مقدماتش رو این حرفا قرار بده که مثل مجلس جشن هسته خب این بعد اینجور حرفایی در مقدمه کلامش قرار نده. او مایش رو به سرور در موضع تعزیه و حزن، عزاداری و حزن. او یا عبر به مایش رو به تعاظمهی علی المخاطبین، یا اینکه تعبیر کنه به چیزی که اشعار داره به عظم به تعاظم و بزرگ فروشیش بر مخاطبین. باید یه جوری حرف نزنه که مردم یه خودشو بالا حساب میکنه و نحو ذلک. اینجور حرفا نباشه در مقدمه، چون همه اینا باعث میشه که مردم ملالت درشون بیاد، دیگه حرف حرفاش گوش ندن. اصلانی ان یحاول الاختصار جهد الامکان در حد امکان، باید قصد کند اختصار را که خیلی کلام تو مقدمه رو طولانی قرار نده، به شرط ان یورده به عبارت مهمت متینه. ولی حالا که میخواد مختصر بگه باید ایراد کنه مقدمه رو به یک عبارت دیگه، بفهمونه مطلب رو و استوار و متین هم باشه. فان الاطاله فی تصدیر یزجر المخاطبین و ينتقض علیه الغرض، پس نقض میشه و شکسته میشه بر علیه آقای خطیب غرضش. غرضش اینه که مردم حالشون به جا بیاد، خوب به حرفاش گوش بدن، ولیکن این در اثری که خیلی مقدمات طولانی گرفت مردم خسته شدن دیگه، حالا این ندارن که بشینن حرف بعد رو گوش بدن. قبل الوصول الی مطلوب فینتقض علیه الغرض، قبل از رسیدن به مطلوبش که بیان ذیل مقدمه و مدعا و دلیل باشه. الا اذا کان استدراجه لهم یتوقف علی الاطاله، مگر اینکه بوده باشد استدراج، یعنی زیر پاکشی و آماده ساز، همونطور که گفتم آماده سازی مردم رو برای قبول اون حرف ها، یتوقف علی الاطاله، توقف داشته باشه برای اینکه مقدمه رو طولانی، تا این مقدمه طولانی نمیشه اصلا دلها آماده نمیشه، اینجور چیزیه. خب اینجا باید خود مقدمه رو طولانی قرار بده. کما لو اراد ان یضم خصما او فعلا او یثنی علی نقصه او رأیه، مثل اونجایی که میخواد مذمت کنه یه خصمی را، یا میخواد یه کاری رو مذمت کنه، یا میخواد بر خودش یا فکر خودش ثناخوانی و ستایش کنه. خب اینجا نمیشه زودی، با زنده رو خوب آماده بکنه. اولا اگه میخواد خصم رو مذمت بکنه، کارهای زیادی که او کرده بگه، خب خوب مردم اونجا بگیره که این کارا خصم بد کرده، تا اینکه حالا بیاد مذمتش بکنه. یا اون فعلی رو که میخواد مذمت بکنه، اول اثراتی که داشته به عنوان مقدمه بگه، یا چیزهایی که به جای این کار میشده انجام بشه و اونو نقد داشته اونا رو بگه، اگر چی طول بکشه، تا اینکه اونا آماده بشن برای اینکه وقتی میخواد اون کار رو مذمت کنه بعدا قبول کنه. و علا کل حال ان تصدیر بالکلام المکرر المعلول، تصدیر به سخن، به تصدیر نمودن و مقدمه قرار دادن به کلامی که مکرر است، همه گفتن همه شنیدن دیگه، المعلول و مردم باش اونس دارن، او اطالتهی بالکلام الفارغ یا طولانی نمودن مقدمه به کلام بیمعنا، من اشنع ما یصنعه بعض الخطباء و الکتاب، از زشت‌ترین کارهایی است که بعض الخطباء و کتاب انجام میدن. تو مردم یه چیزی که همه شنیدن تکرار شده، حالا این دوباره بیاد اون رو چی کنه، مثلا یه اشعاری همه بلدن، یه دقیقه بیاد با اول منبرش این شعرها رو بخونه با آواز و فلان. خب این و هو علی العجز اکثر منه دلیلا علی المقدره، و این جور تصدیرها بر ناتوانی علی العجز و هو علی العجز اکثر منه دلیلا علی المقدره، بر ناتوانی دلیل بیشتر دلیل است تا بر مقدرت و توانایی این آقای خطیب، چون خود مقدمه های مناسب آوردن دلالت بر توانایی خطیب میکنه، اما این جور مقدمه آوردن بهتر دلالت میکنه بر ناتوانی این آقا، نمیتونست مقدمه حساب بیاره این چیزای لاتایلات رو به هم جفت داره میگه. کما ان الافضل فی الاعتذار ان یترک التصدیر اصلا، کما اینکه در جایی که خطابه اعتذاریه باشه، اونجا اصلا ترک تصدیر بهتره. چرا؟ برای که اگه مقدمه رسیده مردم میگن که این نمیتونه دفاع بکنه، میخواد حالا وقت رو اینا بگذرونه، تعلل داره میبنده، نه زود باید اون مطلبی که در دفاع هست بیان بکنه. لأنه قد یصیر الظن بأنه یرید التعلل والفرار من الجواب والدفاع. الثانی الاختصاص و هو ما یذکر بیانا یذکر بیانا علی التصدیق بالمطلوب و شارحا له بقصة صغیرة تؤیده، عبارت از اونی که بیان میشه به خاطر بیان، اونی که ذکر میشه به خاطر بیان بودن، بر تصدیق پیدا کردن به مطلوب، برای اینکه بیان باشه و دلیلی باشه برای اینکه به مطلوب تصدیق پیدا کنند. و شارحا له بقصة سوشه دهنده اون،
مطلوب است به واسطه یک قصه صغیره‌ای که مؤید مطلوبه، اقتضاس یعنی این. فإن القصة من أروع ما يعين على الإغناء، قصه از زیباترین چیزها و جمیلترین چیزهایی است که کمک میکنه بر اغنا و یقرب الغرض الى الاذهان و کأنها و گویا قصه از اقوا ادله است بر مطلوب لاسی ما اندل عامه و اصبحت القصه فی الاصول الاخیره ادبا و فنا قائما برأس. داستان نویسی و رمان نویسی یک خودش شده یک چیز مستقلی برای خودش که یه عده مخصوص هستن، روش مخصوصی داره و اثرات زیادی هم داره در مردم. و اصبحت القصه فی الاصول الاخیره ادبا و فنا قائما برأس یستعین بها، کمک می‌جویند به واسطه او دعات الافکار الحدیثه لتلقین العامه و اقناعه، برای که مطالبشون به عامه القا کنند با داستان و قصه سرایی و رمان نویسی مطالب خودشون رو میگن. و امکانت منسون الخیال اصبحت القصه ادبا و فنا، اگرچه از صنع خیال قصه یعنی قوه مخیله است که میسازه واقعیت نداره، خیلی وقتا قصه که انسان میگه ولیکن اثرش خیلی عجیبه. بله آقا بیشتر اینجوره دیگه، بیشتر اینجوره
شکل
دادنش که معمولا بله آقا شکل دادنش خب بله، نه همش حقیقی دایی هست ولیکن معمولا اینجوریه. بستر رو انفی طبیعت الانسان، حالا علت این که در افکار مردم اثر زیاد داره این علت ما الالقصه فیلتز و بها، فلذا در قرآن شریف هم قصص زیاد قصص انبیا ذکر شده. و ذالکل اشباع غریزت حب الاطلاع، حالا چرا انسان دوست داره به قصه گوش بکنه؟ چون قصه سرگذشت های مردم و یه چیزایی که انجام شده میگه و انسان همیشه دلش میخواد که در حال جستجو و تجسس و کنجکاو انسان میخواد ببینه که اون جریان چرا واقع شد، اون جریان چرا واقع شد. بعد وقتی درش میاد نقد میکنه قصه هاشو، دلش میخواد گوش کنه در اثر همون حس کنجکاوی که درش هست. میفرماید که وذالک لاشباع غریزت حب الاطلاع، یا به خاطر غیر این از غرایزه. و قد یعتبرها شاهدن و دلیلن، و گاهی هم اعتبار میکنه اون قصه را خود آقای خطیب یا عامه و مردم او رو شاهد و دلیل به اعتبارها. چرا او رو شاهد و دلیل بر مطلب خودشون قرار میدن؟ به خاطر حساب کردن اون قصه را تجربه پیروزی، میان خب اون آقا این کار انجام داده اون نتیجه گرفته، خب معلوم میشه که این کار نتیجه دهنده است دیگه، پس ما هم میتونیم انجام بدیم. دلیل قرار میدن و تجربه، چون یه تجربه پیروزی هست اون رو دلیل بر مطلب خودشون قرار میدن. بله آقا زیاد گفتیم. ثم الخطیب اول کاتب بعد الاقتصاد ینبغی ان یشرع فی بیان ما یرید اقناع الجمهور به. حالا خطیب و کاتب بعد از اینکه اقتصاد بعد از تصدیر و بعد از اقتصاد سزاوار است که شروع کند در بیان اونی که اراده کرده است اقناع جمهور رو به او، یعنی دلیلی که میخواد بیاره، حالا اون دلیل رو اقامه بکنه. از ثالث الخاتمه، سومین بخش از بخش هایی که باید در یک خطاب علاوه بر مدعا و دلیل مراعات بشه و آورده بشه، یعنی یعطی به ملخص ما سبق الکلام فی و به ما یعذن و به مبدا المخاطبین، هم تلخیص کنه هم چیزی رو دیگه در این آخر کار بیاره که ایزان داشته باشه به وداع مخاطبین، که کلام ما الان ایزان داره به وداع مخاطبین من دعاء و تحیت و نحوه ما حسب ما هو معلوف، اون که دعا میکنن منبر یا دعا میکنن یا حالا یا دیگه میگن تشبیر مثلا بلا شکر بلا شکر ان الخاتمه که تصویر فیها تزیین للقول و تحسین له لاسی جمافر رسائل برای مخاطب عام.